سنو جهان امروز 26 اکتبر چی میگذرد؟ من شالوی گل خوجش مراستوی تیم مرکزی رادیو آزادی آشنا میکنم. روز بخیر. امروز در برنامه حکومت وعده داده است که امسال در تاجیکستان لیمیت برق جاری نمیشود، هرچند بعضی ها اجرای این وعده را زیر سوال میبرند. یک گروهی از نفقه خورانی خطلانی شکایت دارند که بخشی از نفقه آنها به دستشان نمیرسد. و دختران توجیک به ویژه آنهایی که دانشکده اسلامی را ختم نمودند نمیتوانند شغل دلخواه پیدا کنند.
کارخانه در سطرتون بگیرین میگن خیلی وجدان ما نمیشه. مثال در کارخانه هم مردای نامحرم هسته.
شرکت برق توجیک اعلان کرد که زمستان امسال در تاجیکستان لیمیت برق جاری نمیشود. این نهاد میگوید بنیاد نیروگاه‌ها و مرکز برق و گرمی دهی امکان میدهد که ساکنان در فصل سرما به محدودیت برق بگیرند. هرچند شرکت برق توجیک از ختم دوره لیمیت برق خبر داد، اما کارشناسان میگویند در کشور هنوز پایگاه‌های 100% برای احتیاجات جمهوری کافی به کار ندرآمده‌اند.
در مقایسه با سال گذشته در تاجیکستان یگان چرخه نو و یا نیروگاه به کار ندر آمده است. تا زمانی که نیروگاه راغون به پررگی به کار ندر آید، نمی شود گفت که کشور به پررگی به استقلالیت انرژی نائل شده است.
در این زمان از ساکنان تاجیکستان دعوت شده است که در استفاده نیروی برق صرفه کار باشند. تقریبا 2 سال اخیر در زمستان به جز از شهر دوشنبه اهالی مناطق دیگر کشور در یک شبانه روز همگی 5 و 6 ساعت برق می گرفتند. حدود 100 تن از افراد بازنشسته در ولایت ختلان شکایت دارند که نیم سال به این سو قسمی از نفقه آنها اختصار شده است. مقامات در پاسخ به مراجعات پی در پی بازنشسته ها گفتند در اختصار گشتن مبلغ نفقه آنها هیچ خلافکاری را آشکار نکردند. مومن احمدی گزارش می‌دهد.
ساکنی دهه دهنه شهر کلاب باید این گواهنامه را به نهاد حفظ اجتماعی پیشنهاد کنند تا پول نفقه اشان را بگیرند.
یک سال پس آدم را شما دادن انا بعد یا سال پس شما گردانانی 8 و 6 و 9 و 100 تومان میگرده اخیر آدم.
قریب 6 ماه است بیش از 30% نفقه این پیرانسالان را دولت نمیدهد. این نفقه خوران میگویند با وجود تک و دوشان به اداره های دولتی از آنها جواب قناعت بخش نگرفتند.
همه قکی بچه ها دودم کرد نشه نمیگم پای نمید.
چی کار پیمانی هست که سال کل نمیشون. نمی خیلی خسرتون سردمون کده گفتند.
بر طبق فرمان پرزیدنت کشور از ماه یونی سال 2016 حدی اقلی نفقه در تاجیکستان افزود. بحث اداره های دولتی با این ساکنان همین است که نفقه آنها نادرست باز حسابی شده است. این برای نفقه خوران مایه نگرانی و حیرت است.
برای چی اون ارگان بلایی دادم و شتگیم و وزارت های بلایی دکشتگیم و همین کار اول تحصیل نکردن نگرموندن و داخلی نکردن شو بگیم انا 20% نبرو بردن و خوزی را کدوم رو یه سال دادن بعد با یه سال توی سال میگردونیم.
در یک نامه دادستانی به دعوای ساکنان توضیح داده است کسانی که تا ماه ایولی سال 2016 کار کردند نفقهشان بر طبق مقررات باید زیاد نشود. بر طبق تدقیق این نهاد این نفقه خوران تا این سند در خواجگی های دهقانی عزا بودند.
یک ماه گردونده بود گو بابای خودت عصب کشیده است این ماهش از داده مکه ماهی دیگه از بیاب میگیری این اساس ماهی که همون گردونده ایسا سپرکو ما گردون داد با سپرکو را بگی خیلی خوب نمیگه
جو
بریم
همتری میگه
همه دونم های بجو همه قمیدیم کمی بفرمانی که های مگه کار شما چی؟
شریف اسمانوف 40 سال در اداره جماعت کار کرد. گواهنامه هم پیشنهاد کرد که از او یگان خواجگی نبوده است. از روی ترتیب مقامات باید در مهلت نکم از 10 روز پیش قرار تغییر نفقه را به ساکنان بفرستد. ساکنان دهه دهنه تا حال ایزاه قانع کننده از نهاد نفقه ده نگرفتند.
گردم ننشین اکم 100 سوم گرفتم.
این گروه ساکنان دهه دهنه تیز تیز در این خانه جمع می شوند تا قدم های بعدی خود را مصلحت کنند.
اکمال ایجا که نشین ما داودم ما میکنم. ما در تا این ولی دارم دادر جون گفتم که اونا بچه هم چور تا گودر داره این ولی چی باید او کچینا 26 ساله های این ولی در پره تنش کرنا میکنه این هم تاری خیچ که ما هم گفته همی آدم ها که همون
رو میوریم با موضوعهای بین‌المللی. ده سال پیش در همین شب و روز روزنامه‌نگار قرغیز علیشیر سیپوف رو بی‌رحمانه به قتل رساند. او با رسانه‌های خارجی همکاری داشت و نوشیر روزنامه‌ای بود که در آن وضع قرغیزستان و ازبکستان به بادی انتقاد کشیده می‌شد. پیوندان روزنامه‌نگار کشته شده می‌گویند تا کنون عاملان این کشتار بی‌جزا مانده‌اند و آنها حتی نمی‌دانند که تفتیش حادثه تا به کجا رسیده است.
ده سال پیش خانواده زینب خان سیپوف ماتم زده شد. پسر ژورنالیست و 26 سالش را در شهر اوش هدف گرفتند. او از زخم تیر درگذشت. علیشیر سیپوف ازبک تبار برای رادیو آزادی و صدای آمریکا کار میکرد. روزنامه خودش را هم داشت که در قرغیزستان و ازبکستان میخواندند.
همین دستمال ها روزی که تیر خورد در جیبش بودند. برای آن نگاه داشتم که بویش از یادم نرود.
زینب خان اتاق پسرش را به آثارخانه تبدیل داده است.
همین لباس های زیبا را روز مرگش پوشیده بود. همه جا پوری خون بود. لباسش را برای تشخیص بریدند.
سیپوف اکثران در باره گروه های اسلامی مخالفان در منطقه و در باره قتل تظاهرگران در اندیجان در سال 2005 می نوشت. او دفتر خردی را در این بنا اجاره گرفته بود و 200 متر دورتر از همین جا هدف تیر قرار گرفت. با گفته همکارش پیش از مرگ پریشان به نظر می رسید.
می گفت که کسی از پیش است. گفت شاید کشور را ترک کنم. روزنامه رو به تو می سپارم، باید چاپش ادامه یابد.
ولی بعد مرگ روزنامه رو بستند، قاتلش رو هم نیافتند. برادرش شاهرخ سیپوف جای جنایت رو نشان می دهد. یک مردی رو با گناه قتل خبرنگار به زندان محکوم کردند، ولی خویشاوندان مرگ گفتند که قاتل اون است و حکم هم بی اعتبار شد.
2012
سال 2012 آنها پرونده را دیگر بار باز کردند، اما هیچ اطلاعی نه به ما نه به سازمان های بین المللی یا مطبوعات قرغیزستان ندادند. ما نمیدانیم واقعا تفتیش میکنند یا نه.
هیچ قنده بر معلومات هم یک، باشقه هم یک.
دختر علیشیر وقتی مرگی او فقط 2 ماه داشت، حالا 10 ساله است. در باره پدرش فقط از اعضای خانواده می شنود.
ایام دادم و املارت پرشکن آدادین جورنالیست بایگن منه.
مادرم و بیبیم گفتند که پدرم جورنالیست بود و آدمانی بده او را کشتند. من هم می خواستم جورنالیست شوم، ولی مادر و بیبیم گفتند که جورنالیست نشم. حالا می خواهم جراح شوم.
گپرشکندن که من خیرورد بولا من دیب گپرگم من.
زلیخا با عمکش برای زیارت گوری پدر می رود. شاهرخ هم خبرنگار است و می خواهد به خاطر برادر جایزه برای خبرنگاران جوان تأسیس بدهد. به خاطر گرامی داشته یاد خبرنگار جوانی که به کسبش صادق بود.
برمیگردیم به تاجیکستان. ظاهراً دانشکده اسلامی تاجیکستان به همین زودی ها به مؤسسه تبدیل خواهد یافت که در آن تنها پسران تحصیل میکنند. مسئولین این دانشگاه سبب چنین تصمیم را به جای کار پیدا نکردن دختران ربط میدهند. به گفته آنها دختران با دانش دینی مشغولیت نمییابند و هم نمیتوانند در مؤسسه های دولتی صاحب کار گردند، زیرا پوشیدن روسری اجازه داده نمیشود. سروینوز روحلو موضوع را تحقیق کرد.
سنورا اویوا 7 سال پیش دانشکده اسلامی فاکولته علوم قرآنی را ختم نموده، تا حال از روی اختصاصش کار پیدا نکرده است.
بسیار همین گانوی ما که هم ختم خوندگه خونشینه.
عادتاً مردهایی که این دانشکده را ختم میکنند بیشتر مقام روحانی رسمی را میگیرند و به خطیبی و امامتی مساجد انتخاب میشوند. زن مسلمان در تاجیکستان نمیتواند وظیفه را که مرد در مساجد دارد ایفا کند. بنابراین با تدریس خطینی یاگان یعنی فارسی در مکاتب میانه مشغول می شدند. حسنارو زبانی عربی و انگلیسی رو می داند. از کامپیوتر با خبر است و می خواهد در اداره های دولتی کار کند.
کارخانه در سطرتانه بگیرین می گند. خیلی وجدان مون نمی شود. مثل در کارخانه هم مردای نامحرم هسته. مون نمی تونیم. خیلی گرفتن در مشکله. خیلی عذاب میکشیم، عذاب وجدان میکشیم که خیال میکنیم که اعضای بدن ما در همه نمایش دیگه همین ما در مشکل میکنیم.
برخی از جامعه شناسان بر این نظرند که نرفتن دختران به دانشگاه اسلامی به تشدید نظارت فضای اعتقاد از طرف دولت وابستگی دارد.
و دیگر امروز برای یک زن، مادر و خواهر مسلمان تاجیک من نمیدانم که دیگر از کجا دانشگاه اسلامی شه زیاد میکند. اگر همین روند با همین تیزی ادامه یابد، بعد 4 سال ما فضای دینی را در تاجیکستان مشاهده خواهیم کرد که در کتاب ها میخوانیم که سالهای 70 شوروی همین گونه یک فضا حکم فرما بودند.
در دانشکده اسلامی به رادیو آزادی گفتند آمدن دخترها به این مؤسسه عالی را کسی منع نکرده است، بلکه این به حقوق انتخاب خود دخترها ربط میگیرد که تقاضای وقت است.
بسته به انتخاب خود دختر خانم هاست که اگر انتخاب کنند و ببینند که در فعالیت آینده آنها، در زندگی آینده آنها چنین اختصاص چنین کسب ضرورت داشته باشد، حتما باز مراجعه میکنند.
مسئولین میگویند در 2 سال اخیر دختران از دانشگاه اسلامی به مؤسسه‌های دیگری عالی میگذرند که به قبلشان شماره قابل توجه است.
دختر خانم ها هم که مثلا سمت فعالیت های زیادی بانوان در جمهوری ما، سمت های آموزگاری و پزشکی اگر باشد، من فکر میکنم زیاد به این سمت ها دخترها توجه نموده ایستادن و در دیگر اختصاص ها شاید کمتر به نظر برسند.
دانشکده اسلامی که سال 1997 تأسیس شده است، تا سال 2007 به عنوان مؤسسه مستقل تعلیم دین اسلام فعالیت میکرد و از کمک های مالی کشور و سازمان های اسلامی از جمله بانک اسلامی برخوردار بود. 10 سال قبل با قرار حکومت به اختیار وزارت معارف تاجیکستان گذشت و یک مؤسسه عالی دولتی شد.
ورزشگر توجیک اخیراً در سبقت جهانی اوید به زیودو جویسی امروز صاحب شد. هرچند سامان محمد بیکف سالهاست در روسیه زندگی و تمرین دارد، ولی میگوید همیشه در مسابقه های ورزشی تاجیکستان را نمایندگی میکند. بعد پیروزی نوبتی این ورزشگر به دوشنبه آمد و به گفته همکاران ما او را با تنتنه پیشواز گرفتند.
برای سامان محمد بیکوف، ورزشکاری 18 ساله، استقبال امروز غیر چشم داشت بود. سامان 5 سال اخیر در سبقت‌های بین‌المللی آید به جودو از نام تاجیکستان برآمد کند، هم بار اول بعد رسیدن به بلاغت به تاجیکستان آمد.
من خرسندم که توانستم جایزه را به دست آورم. با این کار می شود نشان داد که دیگر جوانان تاجیک هم می توانند در عرصه جهان صاحب چنین جایزه شوند. همه چی امکان دارد. من برای آن به وطن برگشتم که می خواستم که دوشنبه امروزه را ببینم.
او 10 سال است که در ولایت ایرکوتسک روسیه تحصیل و زندگی و در مکتب جودای شهر ایرکوتسک تمرین می کند. بعدی بردن نشان برنجی جام قهرمانی جودا در خورواتیا، همکنون به دوشنبه برای عیادت نزدیکانش آمده است.
برای وطنش اومد که مثلا امروز صاحب مثلا تونس که در عرصه بین المللی پرچم ملتش بردارد و از طرف خود مثلا کمیته خود جوانان و سیاح این سپورت هم دعوت شده گی بود و کمان در تیمین تاجیکستان بود و این برای من هم بسیار خوشبختی است که فرزند وطنم اومد. Representing
Tajikistan, Soman Mahmadbekov. Soman Mahmadbekov 19 اکتبر سال جاری در مسابقه قهرمانی جهان آید به جودا میان نوجوانان سنشان تا 21 ساله که در شهر زگرب خوروات جریان گرفت، به مقام سیم و مدال برنجی مشرف شد.
اگر خواهید که از نبض تاجیکستان و جهان آگاه باشید، خبرگزاری شوی ما را در سامانه www.azadi.org پیگیری کنید. صفحه های ویژه رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب شما را در جریان تحولات نگاه می‌دارد. و اگر شما نیز خبر و نواری دارید با ما بفرستید. روز خوش و خدا نگهداری هر یک شما.
آخر زمستان خدمت میکنه خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اومد. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگ خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ گفت که دیدگاه این ائتلاف نظامی غربی و روسیه در مسئله نزاع اوکراین همانا تفاوت‌های بنیادی دارد. استولتنبرگ روز 26 اکتبر بعد ملاقات سفیران ناتو با نماینده روسیه الکساندر گروشکو در بروسل گفت مکالمه ما آسان نیست، ولی به همین خاطر هم خیلی مهم است. رهبری ناتو نشست اخیر شورای روسیه و ناتو را در مسائل اوکراین، افغانستان، شفافیت و راه‌های کاهش خطرها صمیمی و باز نامید. روابط میان روسیه و غرب در پی اشغال قریم از جانب روسیه در سال 2014 و پشتیبانی مسکو از جدایی طلبان رو به کرملین که در شرق اوکراین جایگیرند دچار تنش شد. در ماه اخیر چند حادثه خطرناکی به هم نزدیک شدن هواپیما و کشتی های جنگی روسیه و ناتو روی داد. شورای ناتو و روسیه یک محفل است که برای پیشگیری از توسعه تنش ها در رابطه های این دو جانب تشکیل شده سال دو بار برگزار می شود. نیمه دویم روز 25 اکتبر دادگاه استانبول 8 فعال حقوق بشر به شمول کارمندی مسئول بخش منطقوی سازمان آفی بین المللی، یک شهروند آلمان و یک تبعه شویسری را تا زمان صدور حکمشان از زندان آزاد کرد. آنها از گروه 11 نفره بودند که به ایجاد بی‌ثباتی در جامعه، عضویت و کمک به سازمان‌های تروریستی متهم بوده در راستای کمش 15 سال زندان قرار دارند. دو نفر دیگر نیز تا اعلان حکم دادگاه از بازداشت رها شد. رهبری بخش بین الملل در ترکیه تنر قلیچ که با پرونده جداگانه در بازداشتگاه ازمیر قرار دارد هنوز آزاد نشده است. همه بازداشت شده ها اتهام وارد شده را رد میکنند. شهروند آلمان و یک فعال حقوق بشر پیتر شتودنر به خبرنگاران در آلمان چنین گفت:
من بسیار خوشبخت هستم و می توانم از نام همه امان بگویم که ما را این رهایی بسیار خوشنود کرد. به خاطر جمع به نزد خانواده هایمان دوستانمان برمیگردیم. همچنین از همه آنهایی که برای ما در زمینه های قانونی و سطحی دیپلماتی مبارزه بردند و آنهایی که به نشانی همدلی از ما پشتیبانی کردند سپاسگزاریم.
به دنبال تبدلات ناکام ماه ایول سال 2016 در ترکیه وضعی فوق‌العاده اعلان شد و مقامات کشور انگشت اتهام را به سوی فتح الله گولن، رهانی شناخته ترکی در امریکا به سر میبرد بلند کردند. گولن اتهام تشکیل تبدلات را رد میکند. جایزه ساخرف در سال 2017 به مخالفین و زندانیان سیاسی وینیسوئلا تقدیم می شود. مراسم تقدیم جایزه ها به ماه دکبر در استراسبورگ برنامه ریزی شده است. نامزدی مخالفین وینیسوئلا به این جایزه را نمایندگان جناح راست و مرکزگرای پارلمان اروپا پیشنهاد کردند. رهبر لیبرال های پارلمان اروپا گی ورهوستاد گفت این جایزه به جنبش آزادی خواه وینیسوئلا کمک میکند و از جامعه جهانی دعوت کرد که به مبارزه برای آزادی مردم وینیسوئلا همراه شوند. پارلمان اروپا جایزه ساخرف را سال 1988 تأسیس داد و آن را به نفرانی تقدیم میکند که در مبارزه برای حمایت حقوق انسان و آزادی های بنیادی سهم دارند. سال گذشته جایزه ساخرف را حامی حقوق انسان از عراق نادیا مراد بسی و لامیا عجیب بشر برای دفاع از حقوق اقلیت‌های ایزیدی دریافت کردند. این جایزه 50,000 یورو تحفه دارد. 14 پناهجوی افغان که درخواستشان رد شده بود در پس منظر اعتراض‌ها از دپارتاسیون ها به یک کشور بی‌ثبات به وطنشان انتقال یافتند. هواپیمای چخ با این پناهندگان که همگی مردها بودند نیمه دویم روز 24 اکتبر از فرودگاه لیپزیگ آلمان بلند شده و روز 25 اکتبر در فرودگاه کابل نشست. حدود 150 نفر به نشانه اعتراض علیه دپارتاسیون گروه در فرودگاه لیپزیگ جمع شدند. 11 نفر این گروه به گفته آنگرت کروف سخنگوی وزارت امور داخلی آلمان جنایتکار بودند و در جرمهای مثل کشتار از بی احتیاطی، رسانیدن ضرری جسمانی، دزدی، تقلب و تجاوز دست داشتند. سه نفر دیگر نخواستند هویتشان به مقامات آلمان آشکار شود. مارکس اولبک وزیر امور داخلی ایالت ساکسونیا گفت برلین به طور بلند و واضح پیغام می‌دهد که پناهجویان رد شده حق زندگی در آلمان را ندارند. آلمان بخش عمده پناهجویان سوریه جنگ زده را پذیرفته است، اما حکومت آلمان بر این باور است که پناهجویان افغان می‌توانند به مکان‌های امنی کشور خود برگردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959. در پی ترکشی که آن را مقامات در کیف حمله تروریستی نامیدند، دو نفر کشته شدند و پنج تن دیگر زخم برداشتند. در میان زخمیان ترکش بمب روز 25 اکتبر، عضوی رادا ایهور مسیچوک از حزب ملتگرای مخالفان اوکراین میباشد. ترکش زمانی رخ داده است که مسیچوک و چند نفر دیگر شامی دیر از استودیوی تلویزیونی اسپرسو تی وی 6 واقع در کوچه سلامیانسکی شهر کیف بیرون میشدند. اولینا هیتلانسکا، یک سخنگوی خدمات امنیتی اوکراین، در صفحه‌اش در فیسبوک روز 26 اکتبر نوشت این نهاد از روی حادثه ترکش با نشانه‌های عمل تروریستی از جانب گروه تروریستی انجام شده پرونده جنایی باز کرد. مفتشان تمام پهلوهای قضیه را مورد سنجش قرار دادند. معلوم شد که افراد ناشناس هنگام عبور وکیل مجلس یک موتورسیکل را در آن مکان ترک کردند، نوشته است هیتلانسکا. وزارت امور داخلی اوکراین گفت یکی از کشته شده ها محافظ 30 ساله و افسری پلیس بود. هیتلانسکا گفته است که در این حادثه یک ساکن محلی هم که از راه میگذشت کشته شد. او مردی سال تولدش 1981 بوده است. مشاور وزیر امور داخلی زورانش کریاک در فیسبوک نوشت که ترکش نشانه های سوی قصد به جان انسان را داشت و دفتر مسیچوک گفت که هدف حملگران کشتار این سیاستمدار بود. الگ لشکوف رهبر حزب رادیکالی اوکراین گفت که تلاش سوی قصد به جان مسیچوک با فعالیت های کسبی و موقع سیاسی او ارتباط دارد.
به نظر من مسلم است که این حمله به فعالیت های سیاسی و موقع ایگر مسیچوک ربط می گیرد. این کار به طور کسبی انجام داده شده است. در این حادثه یک مواد ترکنده جنگی استفاده شده است. این یک حمله طرح‌ریزی شده تروریستی است.
لشکو گفت این کاری دست خدمات مخفی کشور دشمن ماست و ظاهرا به روسیه اشاره کرد که بعد سال 2014 اوکراین با آن در حالت جنگ قرار دارد. بعد غصب نیم جزیره قریم در آن سال در شرق اوکراین، جنگ میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان رو به مسکو شروع شد. در سه سال اخیر در این جنگ ها بیشتر از 10,000 نفر از هر دو طرف کشته شدند. خودی مسیچوک هم که بعد جراحی روز 26 اکتبر از بستر بیماری صحبت میکرد گفت باور دارد این کاری دست جاسوسان روسیه است و گفت بیمارستان زیر نظارت شدیدی امنیتی قرار دارد. در یک اظهاراتش سخنگوی کرمل دمیتری پسکوف اتهامات را رد کرد و گفت این همه بی اساس است. در جریان یک نشست مطبوعاتی که از روی نقشه برگزار می شود پسکوف اتهامات را همچون معرکه ضد روسیه محکوم کرد و گفت این حرفا در کیف و سراسر اوکراین پهن می شوند. ترکش یکی دیگر از حمله ها ضد سیاستمداران بود که در کیف رخ داد. وکیل سابق دومای دولتی روسیه دنیس ورنینکوف که یک منتقد کرمل بود و با کیف کوچید، در یک روز روشن ماه مارس در یک خیابان سرودم کیف از تیر تفنگی حملگران کشته شد. در پی ترکش یک ماشین حامل بمب ماه ایولی سال 2016 در کیف ژورنالیست زاده بلاروس پاول شرمت کشته شد. شرمت سالهای اخیر برای نشریه مستقل اوکراینسکا پراودا کار میکرد و با موقع انتقادیش نسبت سیاست روسیه و اوکراین معروف بود. هر دو این پرونده ها تا کنون ناکشاده باقی ماندند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفی دوستان ما بپیوندید
امروز و جاویدانه.
اگر اعلان لغو لیمیت برق تاجیک را پایانی به عباره مردم سوید کشی حساب کنیم، در سال 2017 یک دوره در تاجیکستان انجام می‌یابد، دوره ای که حداقل 20 سال طول کشید. تجربه محدود کردن انتقال برق در زمستان به خانه مردم سالهای 1996-97 شروع شده بود. در این مدت یک نسل به وای رسید که نصف سال رنج کمبود نیروی برق را کشیده است. برای این نسل بی‌برقی، تاریکی، سردی را در پی داشت و از کار بازماندن تلویزیون و تلفن باعث دلتنگی و افسردگی و محروم ماندن از تحصیل و معاشرت با همسالانشان شد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. خورسند یاروف پژوهشگر تاجیک که عین زمان پس از ختم دانشگاه دولتی مسکو در اسپیرانتور آن تحصیل میکند یکی از نمایندگان این نسل است. او 29 سال دارد و حالا عینک به بر میکند. خیره شدن نور چشمش را یک حاصلی دورانی به برقیش میداند که در کنار شمع کم نور در سیار میکرد. او گفت
شمع بسیار استفاده میکردم، بعضا وقت خوابم میبرد، پدرم خسته میکشتن شما که دستار پیاله میماندیم، دستار کسا میماندیم، حفظه میماندیم، بعضا وقت به هر حال درمکه که یک خواب میبرد.
با کوشش پدری خاندان مشکل روشنایی در خانه یاروف ها تا حد حل شد. خورسند میگوید پس از سالهای کمبودی برق روشنایی دستگاه را ترتیب داد که روی دفتر و کتابش را روشن میکرد.
اکومولاتوری ماشینه اکومولاتوری شوشمه اکومولاتور هستن که در همو خلی از چهار دونه داشتن، همو لامپوی مثلا اکومولاتور خودش پلان که بود در دولانچه بود در درون خانه نبود. همو اکومولاتور سیم کشیده آورده دوست استولم لامپوچکوی همون پری ماشینم محکم کردم، همون روشنی خیلی روشنی که مثال میدیدی کتاب خوندن و بهش میشد.
اما روشنایی یگانه مشکلی نبود که ببرقی باعث میشد. در نبود برق همه اسباب و جهازی معیشی خانه نیز از کار میماند که زندگی معمولی خوانندگان مثل خورسند و ده ها نفر را مثل او دشوار میکرد. او میگوید
خونه امان به شهر همونجا بعضی لباسه برده در اونجا شهر سیر برده کردم اومدنه.
خورسند یاروف و مثل او صدها جوانی تاجیک با خوشنودی خبر پایان لیمیت برق را قبول کردند. شرکت برق تاجیک شام روز 24 اکتبر اعلان کرد که در فصل زمستان امسال در تاجیکستان دیگر لیمیت برق جاری نخواهد شد و ساکنان به محدودیت برق خواهند گرفت. همه ساله در فصل زمستان اهالی تاجیکستان طریق رجع یا لیمیت برق می گرفتند در یک شبانه روز 5-6 ساعت. در برابر اظهار لغو لیمیت، برق تاجیک از ساکنان نیز دعوت کرد که در بابت استفاده نیروی برق صرف کار باشند. متخصصان ساحه برق میگویند که این درخواست شرکت برق تاجیک به سبب نیست، چون که هنوز نمی شود گفت تاجیکستان به استقلالیت کامل انرژتیکی رسیده است. آناتولی کالسنیچنکو متخصص ساحه انرژی که تجربه بیش از 40 ساله کار در تاجیکستان را دارد، در صحبت با رادیو آزادی روز 25 اکتبر گفت هرچند شرکت برق تاجیک از ختم دوره لیمیت برق خبر داد، اما در جمهوری هنوز پایگاه های سرچشمه نیروی 100 درصدی برای احتیاجات جمهوری کافی به کار ندر آمدند. او گفت
در مقایسه با سال گذشته در تاجیکستان یگان چرخه نو و یا نیروگاه به کار ندر آمده است. تا زمانی که نیروگاه راغون به پررگی به کار ندر آید، نمی شود گفت که کشور به پررگی به استقلالیت انرژی نائل شده است. تابستان نیروی برق کفایه است، اما زمستان باز هم نمی رسد.
موضوع کمبود نیروی برق در تاجیکستان از یک مشکل جدی اجتماعی تا به حد پرابلم سیاسی رسیده بود. سال 2008 در اوج نارسایی نیروی برق و سردی به سابقه هوا، چندین حالت فوت تیفلان نوزاد در تولدخانه ها از ببرقی ثبت شده بود. پس از این حادثه رئیس جمهور در یک جلسه حکومتی مسئولین ساحه را به تندی انتقاد کرده دستور داد خط نیروی برق خانه او را نیز ببرند تا به مردم برق بیشتر رسد. نارسایی نیروی برق در زمستان یک مایه انتقاد مخالفین از حکومت امام‌علی رحمان بود که میگفتند موفق نشد در طول سالهای استقلالیت مردم را به پرگی با برق تامین کند. این است که اعلان لغو لیمیت برق را کارشناسان یکی از موفقیت‌های مهم حکومت امام‌علی رحمان می‌دانند. سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان گفت حکومت توانست تا بنیاد نیروگاه راغون هم از راه ساختمان نیروگاه‌های خرد، تجدید نیروگاه‌های موجود بوده و با استفاده دادن نیروگاه‌های علاوی مردم را با برق پورا تامین کند. او گفت
در حقیقت دستاورد است، چون که حالا راغون با استفاده داده نشده از حساب صرف کردن یا صرف کردن قواهای برق و حساب ساختن نیروگاه های خرد و علاوی همین مسئله را حل کردن حکومت تاجیکستان البته یک دستاورد بی‌سابقه است.
سفرف افزود با پایان آمدن دوره ببرقی در تاجیکستان مرحله کاملا نو سر شد و جمهوری در یک ده ساله دیگر باید از یک کشور عمدتا اگراری به کشور صناعتی اگراری تبدیل یابد، چون به گفته سفاروف محض کمبود برق مانع اساسی صنعت شوی کشور بود که آن هم رفع شد.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
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 آینده ساز،
آینده ساز، آینده ساز،
آینده ساز.
سلام سلام بخورد و کلان به همه دوستداران ویژه گفتاری جوانی رادیوی آزادی. آینده ساز را امروز از دوشنبه پر از چنگ و خاک میشنوید. امیدواریم دوستان آینده ساز انقدرش اونهایی را که مثل ما در دوشنبه قرار دارن چونیم با دو هوا زیاد اذیت نداد. من زرنگیز هستم، در این نشر گفتاری جوانی همراه با دوستم سروینوز در پهلوی شما.
درود دوستان خوب ما، با تمنای صحتی هر یک شما آینده ساز را از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی تقدیمتون میکنیم. همکاران دیگری ما شادمان امریدین و مولا رجب ما رو همراهی خوان کرد. زمینان زرنگیز چی خل شده از سحر که از بود و هوا شکایت داشتی؟
بهتر، تشکر سروینوز. خیریت که خوکریزیش همین یک روز دوام میکرده است و فردا امیدوارم بود و هوا خوب خواهد شد. یادت باشد سال گذشته خوکریزیش از افغانستان چند روزی دوام کرده بود.
بله، چونین بود و هوا از یک سو به بیماری های قلب و فشار مشکل ایجاد میکند و از سوی دیگر کار ما زن ها رو دوچند. مجبوریم زود زود خونه رو از چنگ و غبار تازه کنیم تا فردا باشد بخیر. در ضمن توصیه های پزشکان رو برای چی کار کردن در چنین روزهای خوکریزیش، دوستی ما میتواند در بخش ویدیویی رادیوی آزادی یا سامانه آزادی نقطه ارگ بشنود یا تماشا کند.
اما حالا ما باید نامگوی موضوعی نشری نوبتی برنامه را پیشنهاد دوستان کنیم. با دقت باشد، رفتیم.
جلب بیماران سیل به خدمت در ارتش ممکن است؟ آیا کفالت هست که بیماری نکروز در ارتش خروج نخواهد کرد؟
حتی خطا از کی بود؟ مولا یا موجوده و شوهرش؟ قصه ای زنی که ادعا دارد مولا و سابق شوهر او را براه فریب نکاح کردند.
و هم جنسگرایی در فهرست گروه های آسیب پذیر تاجیکستان.
در برابر این مطلب ها البته چون معمول چند خبری مهمی دیگر هم داریم. حالا تازه های جوانان را از همکار ما امریدین علیموف میشنویم.
گزارش ویژه سازمان Human Rights Watch میگوید که تلاش های کابل و سازمان های بین المللی برای به تعلیم فرا گرفتن دخترها در افغانستان در سالهای اخیر به طور قابل ملاحظه ناکام شده است. گزارش میگوید با بدتر شدن وضع امنیتی و هم دور شدن سازمان های بین المللی از کار در افغانستان، شرایط تحصیل دخترها در مکتب های این کشور خیلی سخت شده است. بعد 16 سال رانده شدن طالبان از سر قدرت در افغانستان، از 2 حصه دخترها در افغانستان بیرون از تحصیل و علم موزی موندند. آمده است در گزارش این سازمان که روز 17 اکتبر نشر شد. گزارش حاکی است که حالا نظر به دوران طالبان شمار بیشتری دخترها در مکتب حاضر می شوند، ولی هنوز هم حکومت روبه غرب افغانستان فرسخ ها دور از هدف تیلایش برای باسوادناک کردن کل دخترها در این کشور می باشد. حکومت می گوید که فعلا 3.5 میلیون کودک بیرون از مکتب است و 85% آنها را دخترها تشکیل می دهند. در مقایسه با 66% پسربچه‌هایی که خوانده و نوشته می‌توانند، شمار دخترهای باسواد تنها 37% را تشکیل می‌دهد. یک دانشجوی کالج طبی شهر کلوب در پای پاکسازی شهر اسکهای دایدو در هفته گذشته بر اثر شلیک تیر جراحت برداشت است و فعلا در بیمارستان بستری میباشد. کارمندان اداره کمونالی مسئولیت این حادثه را برداشت گرفته و گفتند که جوان را پر تبابت خواهند کرد. فتحالدین سیدعلیف دانشجوی سال اول کالج طبی گفت سه‌شنبه هفته گذشته در نزد خانه اجاره اشون در محله باربد نشسته بودند که کارمندان اداره کمونالی آمده و پراندن سگ‌ها مشغول شدند. تا از جای برخاست که تیر به سوی یک سنگ انداخته شده او را زخمی کرد. خانواده این جوان میگویند که نسبت کارمندان اداره کمونالی شکایت ندارند، زیرا تیر نخواست به بدن فتحالدین رسیده است. این بار اول نیست که مقامات در روز روشن و میان مردم به پاکسازی سگان دایدو مشغول میشوند. ماه قبل مردم به این اقدام مقامات که در نزد ترمینال مسافربری واقع در مرکز شهر صورت گرفت واکنش نشان دادند. طبق اطلاع مقامات شهر کلوب، سگهای دایدو در این منطقه افزایش یافت و در 9 ماه سال جاری 387 تای آنها نابود کرده شده است. қиссаҳои тилои ишқ асари Темур Зулфиқоров адиби русзабони Тоҷикистон барандаи ҷоизаи Бунин дар Русия шуд. Наталия Зулфиқорова ҳамсари Темур Зулфиқоров рӯзи 8 октябр гуфт ки дар ин бора аз маъмурияти ҷоизаи Бунин ба онҳо хабар доданд. ба қавли Зулфиқорова маросими тақдими ҷоизаи Бунин рӯзи 24 октябр дар толори донишгоҳи гуманитарии Москва баргузор мешавад. қиссаҳои тилоҳии ишқи Темур Зулфиқоров гулчини ҳикояҳои ҳикматомези адиб аст ки соли 2017 ба нашр расидааст. Зулфиқоров муаллифи сценарияи 9 филм аз ҷумла Реали Сафед, Ошпас ва Овозхон, Одам аз паси парандаҳо парвоз мекунад, Мурғи сиёҳ, Сорбони ишқ, Ишқи аввали Насриддин, Бозгашти Хоҷа Насриддин ва Пешхидмат бо лаъли тилоӣ аст. Номи ӯ ду дафъа ба ҷоизаи адибии Нобел пешбарӣ шудааст.
ташаккур аз Амриддин. Бо як оҳанг меравем пайи тафсилоти матлабҳои аслии ояндасозии имрӯз.
дар зим дар ҳамин шабу рӯзе ки ҳама борон мехоҳад, биё Сарвиноз як таронае дар васфи борон бишнавем. яке фардо аз хоб мехезем ки борон боридаву ҳама чангу хокро тоза кардааст.
боронак реза реза пушти чашми тиреза аз ғами ҳиҷрони ту ашки чашмони ман биреза боронак реза реза پشت چشمی تیرزا از غمی جرانی تو عشق چشمم بیرزا به تو این دل زارم دیوانه شد دیوانه شد همه این روزگارم افسانه شد به تو این دل زارم دیوانه شد دیوانه شد همه این روزگارم
боронак буд аз Меҳри Нигори Рустам. Вазорати корҳои дохилӣ ва додситонии кулли Тоҷикистон феҳристи наздики 370 ҳамҷинсгаро дар кишварро таҳия карданд ки ба қабли онҳо бино ба сабаби афроди шомили гурӯҳи осебпазир буданашон ба қайди оперативӣ гузошта шуданд.
дар ин бора маҷалаи қонунияти чопи додситонии кул ахиран хабар дода гуфтааст ки ин шумори ҳамҷинсгароҳо дар амалиёти ходимони ҳифзи ҳуқуқ бо номи шартии ахлоқ ва тозакунии ошкор ва мушаххас шуданд. гурӯҳҳои ҳуқуқи башар мегӯянд ақлиятҳои ҷинсӣ дар Тоҷикистон воқеан ҳам ба бахши гурӯҳҳои осебпазир шомиланд ва дар ҳолатҳои зиёд на танҳо аъзои ҷомеа, балки ходимони пулис ҳам ҳуқуқи онҳоро нақз мекунанд. дар ин бора ҳамкори мо Муллораҷаб Юсуфӣ тафсилот дорад.
дар маҷалаи қонуният, ки моҳи октябр нашр шуд, омадааст ки соли 2016 гурӯҳҳои корӣ оид ба шомилшавии ҷавонон ба гурӯҳҳои осебпазири гомосексуалистон, лесбиянкаҳо, бисексуалҳо ва транссексуалҳо созмон дода шуд, ки дар натиҷа 367 нафар шаҳрванд جمهوری که به گروه های آسیب پذیر شاملند دسترس کرده شدند، که از این مقدار 319 نفر به همجنسگرای مرد با مرد و 48 نفر دیگرشان با جماع زن با زن می باشند. در این مطلب که از جانب دادستانی کلی تاجیکستان نشر شده است گفته می شود که این افراد پس از مشخص کردن شخصیتشان در قیدهای مخصوص اپراتیوی گذاشته شدند.
مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از شرح این رویخط ویژه خودداری میکنند، ولی یک مسئول آگاه از این رویخط با شرط افشا نشدن نامش روز 16 اکتبر به رادیوی آزادی گفت فهرست افراد آسیب پذیر به خاطر آگاهانیدن آنها از نگاه امنیتی و سالمی تهیه می شود و گفت که حادثه های تحقیر لتوکوب انگوش نما کردن این گروه افراد زیاد است و از این خاطر این افراد یا در دایره افراد برای آنها معلوم و امن می چرخند و یا هویت جنسی خود را پنهان نگاه می‌دارند. معمولا در تاجیکستان با همجنسگرایان بیشتر سازمان‌های جمعیتی و وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی کار می‌کنند. مسئولان سازمان‌های جمعیتی که با این گروه‌ها کار می‌کنند می‌گویند واقعا اگر این رویخط به خاطر حفظ حقوق همجنسگرایان تهیه شده باشد کار درست است، چون واقعا آنها از همه نگاه یک گروه آسیب‌پذیر در جامعه هستند. اما سازمان‌های مدافع از حقوق اقلیت‌های جنسی می‌گویند حقوق آنها نه تنها از جانب ساکنان عادی بلکه از جانب برخی از کارمندان مقامات انتظامی نیز نقص می شود. سازمان بین المللی IPHR ماه ایل در یک گزارش تازه خود گفته بود که نمایندگان مقامات انتظامی در تاجیکستان آنها را می ترسانند، تهدید و یا حتی تجاوز می کنند و از آنها می خواهند که برای به حیث گماشته به جمع آوری اطلاع کمک رسانند. ادعایی که مقامات تاجیک آن را تهمت می دانند و وجود چنین یک کاری را رد می کنند. شهرت یک جوان 26 ساله که خود را همجنسگرا می نامد روز 16 اکتبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت نافهمی و بی‌تحملی از خانواده شروع می شود و از زندگی خود گفت که وقتی پدرش درباره هویت جنسی او خبر یافت مجبور شد ترک خانه کند. او می گوید ترک خانه و دعوا با پدر آسیبی سخت روحی بود. تا چند پیش در یک طرب خانه کار می کرد ولی پس از یک ماجرا از اینجا هم رانده شد. پس از این ماجرا شهرت به پلیس مراجعه کرده است. شهرت می گوید وقتی نوبتداران سبب ماجرا را فهمیدند دیگر او را گوش نکردند و رهبری طربخانه نیز او را از کار آزاد کرده است. اکبر حامدوف کارمند یک سازمان جمعیتی که تجربه زیادی کار با گروه همجنسگرا را دارد روز 16 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت مشکل اصلی این است که تا حال در تاجیکستان همجنسگرایی را یک بیماری میدانند و فکر میکنند که این گروه برقص همجنسگرا شده است. از این رو بیشتر تلاش هم مقامات و هم ساکنان با رفتارهای خشونت آمیز به تبابت این درد روانه شده است. در اصل به گفته حامد همجنسگرایی بیماری نیست. اکبر حامدوف میگوید
مردم باید همه چیزا مثلا معلومات پرا ندارن و وقتی که مثلا خچون گام میزنه که برای چی مثلا شما بدبینی نسبت به همین گروه ها راینا که نه که روا میبینه اونا مثلا در مثال میارن قوم لوتا مثلا تکه میکنن با مثلا فشش مای دینی که تا یک چند درجه همه چیزا مثلا من کرده که همه ایسا نو یکی از سبب های مثلا اساسی همه که مثلا یعنی برای چی اونو نمیتون پرای حقوقش رو استفاده بارن میمون که مثلا برای چی ذریف شو قرار دارن برای اون که شهران کامل حقوق و از حقوقش برخوردار نیست و در برای مثلا حقوق خودش فاسیسکی هیچ نمیدونه.
با گفته حامیان حقوق در یک سال اخیر 4 نوار لتوکوب همجنسگرایان نشر شده است، ولی تا هنوز مقامات عاملان لتوکوب همجنسگرایان را که چهره هایشان شناخته می شود کار انجام ندادند. ماه سپتامبر سال روان دادگاه عالی تاجیکستان محاکمه چند عضو گروه تندروی داعش را انجام داد. رهبر این گروه را در برابر چند عمل تخریبکارانه اینچنین در قتل یک همجنسگرا در تاجیکستان نیز متهم دانست برای یک عمر روانه زندان کردند.
تشکر از مولا رجب همکاری ما که در رابطه با خبری تهیه شدن فهرست همجنسگرایان در تاجیکستان گزارش میداد. اصلا این موضوع در جامعه تاجیکستان خیلی حساس است و حتی بررسی آن در رسانه ها هم باعث انتقاد گروه از ساکنان کشور می شود.
بله، ولی این باری اول است که وزارت کارهای داخلی نزدیک 400 نفر را همچون همجنسگرا وارد رویخط ویژه می کند. شماره دقیق همجنسگرایان در تاجیکستان معلوم نیست. چند سال پیش مؤلفان یک تحقیقاتی طبی گفته بودند که احتمالاً در سراسر تاجیکستان تا 20,000 نفر مرد و زنی همجنسگرا و افراد خونسا یا دو جنس وجود داشته باشند.
دوستی آینده ساز، این مطلب همکاری ما رو شما میتوانید در سامانه آزادی نقطه آرگ مطالعه و در بحث آید به این موضوع شرکت و نظر نویسی کنید. اما ما حالا میرویم پی موضوع دیگری وعدگی در برنامه.
اون هم در رابطه با خدمت افراد مبتلا به بیماری های سرایتی در صف قوه های مسلح است. خانواده یک سرباز در ناحیه شمسدین شاهین ادعا دارند که فرزندشان که بیماری سیل داشت 6 ماه باز در ارتش خدمت میکند. این هم در حالی است که به قول آنها خطر سرایت یافتن هم خدمتانش کم نیست. وصیتی خودش هم در شرایط خدمت در خطر است.
بله، همکاری ما شادمانیتیم در این باره یک گزارش دارد و حالا او را میشنویم.
خانواده یک سرباز مبتلا به بیماری سیل از صحت فرزندشان که بیش از 6 ماه هست در صف قوه های مسلح قرار دارد و از خطر سرایدیابی هم خدمتانش نگرانند. نکروزی کامل 24 ساله به گفته نزدیکان بهار امسال از خانهشان در ناحیه شمسدین شاهین به ارتش برده شد. با وجود آنکه اسم این جوان در فهرست جوانان مبتلا به بیماری سل است، او برای ادای خدمت به قسم حربی 02267 ناحیه اسفره سخت سفر بر شده است. کامل عادلو پدر سرباز بیمار روز 18 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت نکروز در قید بیماری های سل است و وقتی او را از خانه بردن آنها باور داشتند که بعد تشخیص حتما جواب می شود. کامل عادلو پدر 10 فرزند است و می گوید 4 پسر دیگرش هم بیماری سل دارند و طبیبان ناحیه همه از بیماری این خانواده آگاهند. اما پدر میگوید نمیداند در اصل پسرش چه حال دارد، چون او باید در این مدت دارو و دواهای ضروری را میگرفت. اما از همه مهم میگوید این پدر از آن نگران است که با فرارسی فصل سرما بیماری پسرش دوباره خروج نکند و باعث سرایدیابی جوانان دیگر نشود. وی گفت
تو میگم یکی رفته و خیلی جوی خنوک رفته، یک خیلی فراد است. اگر رفته و کسل سوا میسو خیلی خودش که کسل بخواد میسی یکان نور رفته خیلی یکان نم قضا دردنی بود خیلی
من میتونم. مسئولان کمیسرات حربی ناحیه شمسدین شاهین میگویند در واقع نیکروز کامل به خدمت در ارتش جلب شده است. اما مؤمنوف یک مسئول این کمیساریه در صحبت با آزادی گفت نکروز جان سال 2009 از بیماری سل تبابت گرفته بود. با گفته او بعد 5 سال تبابت از این بیماری آنها حقوق دارند جوان را به صف قواهای مسلح دعوت کنند. مؤمنو گفت
یا بعد سال 2009 تا نمی چند دیگر مراجعه نکرده است و چند بار رنگین کردی همه فقط در کزت شمش قط فویز هسته. خیلی روی خطی فلان و دمور هم در پیشنیاد کنند بیمارتون هم مادم پیشنیاد کردی همه روی خط را ست فویز در دست موندونه.
در بیمارخانه سلی ناحیه شمسدین شاهین گفتند نکروزجان کامل در قید بیماران هست. شریف بگنظرا سردختور بیمارخانه سل در ناحیه شمسدین شاهین سابق شوراباد در صحبت با رادیو آزادی گفت
نیاکت در روی خط من هسته سال 2009 تابوت گرفتگی.
سلشناس تاجک میگوید در واقع بعد 5 سال تبابت بیماران سل دیگر از قید بیماران فعال بیرون میشوند، اما چون قشر آسیب پذیر باقی میمانند و احتمالیتی دوباره روز زدن این بیماری در جسم آنها وجود دارد. میرزامد اشروف سلشناس تاجک میگوید سل بیماری اجتماعی هست و در شرایطی نه چندان خوب زندگی از جمله سردی و کم غذایی احتمالی دوباره خروج کردنش زیاد است. میرزامد اشروف تا 3 سال پیش در بیمارخانه سلی ناحیه شمسدین شاهین به حیث سردختور فعالیت داشت. او میگوید بعد خاطر جلوگیری از گسترش بیماری های سل در صف قواهای مسلح در موسم دعوت حربی به کمیساریت ها 2 فهرست ارسال میکرد. هم روی خط بیماران فعال و هم غیر فعال یا آنهایی را که 5 سال قبل تبابت گرفته و دیگر مراجعه نکردند. این سلشناسی تاجک دعوت جوانان را که در فهرست دومی قرار دارند، یعنی بیماری سل را اثر گذرانده اند، به صف قواهای مسلح تفسیه نمی دهد. وی گفت
باید شفید کنند که اگر اثر خروج می تد باز 4000 دلار دولت می رد که متعاوت کنید.
خانواده سرباز نکروز کامل در حال ادعا دارند که فرزند مبتلا به بیماری سلشان به خدمت برده شد که مسئولان بیمارخانه های سل می گویند آنها هر سال 1 ماه قبل از موسم دعوت حربی فهرست بیماران مریضی را به کمیسریت های حربی پیشنهاد می کنند. در فهرست امساله بیمارخانه سل ناحیه شمسدین شاهین اسم 57 جوان سن دعوت آورده شده است. طبق اطلاع رسمی تا حال 10000 نفر در تاجیکستان از بیماری سل تبابت گرفتند. طبق پژوهش ها تا سال 2015 در میان هر 100000 ساکن تاجیکستان 60 نفری آنها به سل مبتلا بودند.
تشکر از شادمان. و اگر چنین است خدا کند که بیماری نکروز در خدمت خروج نکند و باعث به سرایتیابی جوانان دیگر نشود و یا در هر صورت برای جلوگیری از خدمت آزاد شود.
بله دوستان، آینده ساز را با مطلب های جدی زیاد خسته نمی کنیم و حالا یک پاره آهنگ می شنویم.
ببین چطور با یه نگاه قلب منو رو بودی، شاید که سر نوشته من چنین بود. هدیه فرستادت خدا، پاداش من تو بودی، قسمت قلب صادقم همین بود. رویای من تنها تویی، تو دنیای من تنها تویی، تو فردای من، تا نور چشمام تو رو میخوام تنها. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو، نمیتونم بی تو بمونم. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو، نمیتونم بی تو بمونم. صدای تو هدیه پاک خدای مرگ منه، که ما یه روز از هم جدا باشیم. ما فاتحه قلبای هم، ما وارث فردای هم، باید سپاس گذار این مهر خدا باشیم. رویای من
آینده ساز شما است روی موج آزادی. سروینوز، امروز مثل که خیلی سرکار و سرمهمان بودی، چی گپ بود؟
یک جوانزنی آمده بود و میخواست در حل یک بحث میان او و سابق شوهرش ما هم مساعدت کنیم.
خوب، چی بحث بوده است؟ بحثی الیمنت به فکرم باز
نزدیک، اما اصلا موضوعش کمی دیگر است. این زن ادعا دارد که سابق شوهرش با مولا او را برای فریب نکاح کردند. او بعد 4 ماه از شوهرش که زنی دیگر هم داشته است جدا شده است.
درست نفهمیدم، چه خل فریب کردند؟ مگر نمیدونسته است که شوهرش زن دارد؟
زرنگیز، بیا من بهترش مفصل برای تو و دیگر دوستان این موضوع را قصه میکنم. شکایت زنی از همسر و مولای که نکاح آنها را اجازه داده است، ظاهرا هر سه شرکت دار این بحث را در مرکز بحث های حقوقی و بازپرسی های مفتشان قرار میدهد. بر اساس تغییراتی 2 سال پیش با کدکس اویله تاجیکستان، نکاح مسلمانی تنها در صورت بسته می شود که نوخونداران اکت نکاح رسمی خود را در اداره ثبت اسناد حالت شهروندی یا زکس نمایش دهند. مقاماتی که به تجدیدیابی این بند قانون پافشاری کردند، وجود اویله های غیر رسمی زیاد، پایمال شوی حقوق زنان و فرزندان آنها در صورت اسمپاشی اویله ها و جلوگیری از بسیار همسری را که سالهای بعد جنگ شهروندی به مشکل رقم 1000 نفر تبدیل شد دلیل آوردند. موجوده واحیدوی 24 ساله بعد 4 ماهی زندگی اویلوی با همسرش بهروز رضازاده 26 ساله با دوتیتونی شکایت کرده، گفته است که در برپا شدن اویله او بدون قید رسمی زکس همسر و مولای نکاح کرده گناهگارند. موجوده واحیدوی یک ساکن دوشنبه ادعا دارد که بهروز رضازاده و مولا اسرارالدین خوجایف او را با روح فریب نکاح کردند. واحیدوی امیدوار است که تفتیشات همسرش را از روی ماده بسیار همسری و مولا رو برای نکاحی بدون عقد نکاحی رسمی و یا زکس با جواب گری میکشد.
ما پاسپورت شون نگاه کردم، پاسپورت های نگاه نکردم، به خاطر که پاسپورت نداشتم. هر ما یکم پاسپورت سپردگی بود، تا پاسپورتش آوردن فقط نویسندگی بود، گفت که زکس دا جدا دادگی. وقتی ما خونه شون رفتم، بعد ما باید تیم فهمیدم که نو زکس جدا نکردن. ای سود پلیس کاشون اومدن، ایجابا ما فهمیدم که نو زکس جدا نکردن.
موجوده واحیدوی گفت که از روز نکاح او و همسرش بهروز رضازاده که ماه ایون امسال صورت گرفت، همگی 3 ماه و 20 روز میگذرد. در این مدت موجوده از همسرش حامله دار شده، طبیبان گفتند که مهلت بارداری او 3 ماه را تشکیل میدهد. این زن گفت تنها بعد یک هفته خانه‌داری با همسر درک کرد که حرفای همسر درباره وجود طلاق رسمی او با همسری اولش بی اساس بوده، هنوز دادگاه حکم رسمی طلاق آنها را صادر نکرده است. در شکایت رسمی خود به دوتیتونی ناحیه شاه منصور پایتخت، موجوده واحیدوی گفته است که قبل از خانه‌داری با همسر زیاد پافشاری میکرد که باید نکاحی رسمی کند، اما شوهرش گفته است تمامی حجت ها برای نکاحی رسمی درست است و یکان مشکل نخواهد شد. وی گفته است که امیدوار است بعد از شروع زندگی مشترک با همسر او میتواند در زکس ازدواجش را رسمی گرداند. او میگوید از قانون های تاجیکستان خوب آگاه است که نکاح را مولا باید تنها بعد دریافت سند رسمی عقد نکاح نوخونداران میبست، ولی به سوال رادیو آزادی درباره مسئولیت خود او همچون همسر در این قضیه که باید با شوهرش نکاحش را
بس میکرد و بعدن نکوه مسلمانی را میبست موجوده واحده و گفت او در این حادثه فریب خورد چون به حرف همسر باور کرد که این رسمیت را حتما در نزدیکترین فرصتی بعد شروع زندگی مشترک پشت سر خواهند کرد. موجوده واحده و گفت با فشاری های او هم برای قید رسمی ازدواجش با همسر یک بهانه دیگری سرد شدن روابط زناشویی و دعوای اویلوی با والدین و دیگر اعضای اویلوی بهروز رضازاده شده است. این زن حالا نگران است که بعد طلاقش با همسر فرزندش که قرار است بعد نیم سال دیگر چشم به دنیا میکشاید به حقوق به پدر و بدون پشتیبان میماند.
فرزند تولد کردند اگر امکانیتش باشه وایش سود کودک ما بونی کنند ما میگه فرزند که در کار باشه خودت بکن میگه فرزند که در کار نباشه میگه چه خیلی سود میگه قرار برو.
برای دادگاهی تاجیکستان بررسی بحث های زناشویی یک کار معمولی است. سال 2016 حدود 9000 خانواده و سال از این پیش بیش از 8000 اویله سم پوشیده است. ولی این حادثه کم نظیر است. یک زن به جوابگاری کشیدن همسر و هم مولای نکاح کرده را تقاضا میکند. بیش از 90% اهالی تاجیکستان مسلمانند و در ذهن اکثریت عقد نکاح مسلمانی نظر به عقد نکاح رسمی در ساختارهای دولتی از نظر اخلاقی و معنوی اولوتر است. ولی این وضع در 10 سالهای گذشته باعث افزایش شمار زنهای شوهر دیده بی حقوق، کودکان بدون سند و بی پدر در سندها شده و مشکلات اجتماعی این گونه خانواده ها را افزایش داد. بعد یک تغییرات به قانون ها هیچ یک روحانی حق ندارد بدون دیدن سند عقد نکاح رسمی در زکس زن و شوهر را نکاح کند. اسرارالدین خوجایف مولای نکاح کرده که حالا این زن جوان در برابر شوهرش از بالای او نیز به دادستانی شکایت برده است، روز 18 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت قبل از آن که موجوده و بهروز را نکاح مسلمانی کند از داماد لفظی پرسیده است که آیا سند رسمی نکاح را دارند یا نه. به گفته اسرارالدین بهروز او را متقاعد کرده است که تمام حجت های عقد نکاح رسمی آنها درست است و آنها می توانند بدون یگان شبهه نکاح مسلمانی را به قید گیرند. اسرارالدین گفت چند سال است که جفت های جوان را نکاح می کند و همیشه از آنها سند رسمی نکاح را طلب می کند، اما این نوبت یگانه اشتباهش این بود که پافشاری نکرد تا حجت تصدیق کننده را در دست گیرد. مولا گفت که درباره ازدواج اول بهروز و از هم پاشیده شدن اویله اولش خوب آگاه بود، ولی خطا این بود که باید نه به حرف او بلکه به سند باور میکرد. در همین حال بهروز رضازاده شوهر سابق موجوده که از شکایت همسرش آگاه است میگوید جنجال های پیوسته اویلوی او را از خانداری با همسر اولش دل سرد کرده بود. عریضه آنها برای طلاق رسمی در دادگاه بود و در قرار نهایی آن تابستان سال جاری دادرس به بهروز و همسر اولش مهلت سازش داده بود. بهروز گفت برای او تصمیم جدا شدن با همسر دیگر هویی بود و او تنها منتظر سند رسمی تصدیق کننده این واقعیت میزیست. وای گفت مهلت سازش که بیشتر معیار رسمی یا کاغذی است از 3 تا 6 ماه طول میکشد و تنها یک ماه مونده بود که این مهلت به انجام رسد.
بودک سوراخ یام و دیگه موندگی بود. من رفتم مادرم کسا بود، من رفتم همین توی کدوم اومدم همین یه هفته یا 10 روز پس گذشت. هم گذشت موسره زنی چیکادیم ازکس جدا شدیم. بعد اون طرفم پرسید بابا مولا پرسید اون طرفا کی چیکادگیم اما کیش بود او اما کیش بود اما کیش پس گفت که هات ازکس سیستم خوب او وای دروغه چون هرچی گفتیان گفتیان کو خدا شاهده و خدا دروغه همش یا برایم قپیدکم که جواب ما بتیم ما زندگی نمی گفتمش که هی آدم نکه زندگی منو بایرون نکه چی در کنم یا بر زنگ گفتگی جدو شدگیم پگه مردکم را چی میگن میگن این زنجلا بایی چیه یه خیلی میکنم نکه چی در کنم یا بر میگفت خدا شاهده یکا والله قسم میگفتم نه ده بر که آرامش میکردم نمیکنم زندگی چی میگید اتا اوچاد محقولم نیسته چی
حالا بررسی شکایتی موجوده از روی شوهر و مولای نکاحگر را دادستانی ناحیه شاهمنصور بررسی دارد. در دادستانی گفتند هنوز قضیه نهایی نشده به دادگاه نرفته است. بر اساس ماده 170 قانون جنایی تاجیکستان چند همسری در کشور ممنوع بوده برای بسیار زنی مجازات از جریمه تا 5 سال محرومیت از آزادی پیش بینی شده است. موجوده میگوید با اینکه نکاحی رسمی ندارد ولی تلاش میکند از طریق دادگاه این بحث را حل کند. هدفش این است که در تامین و تربیت کودک سابق شوهر بهروز رضازاده که حالا راننده تاکسی است به او کمک کند. موجوده که معلوماتی اولی ندارد حالا در خانه والدین با مادر تنهایش زندگی میکند.
تشکر سروینوز. آینده ساز رو با همین مطلبی همراه و همکاری من سروینوز به آخر میبریم. اگر پیشنهاد یا گفتنی برای ما دارید دوستی بسیار عزیز حتما بنویسید ozodi.org.
باور داریم برنامه های بعدی هم با ما خواهد بود، اما حالا خدا نگهدارتان.
خدا حافظ.